أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به شبهه عبائیه به اینجا رسید که عرض کردیم ظاهراً التزام به نجاست ملاقی در این مثال خلاف فهم عرفی نیست، و اینکه امام قدس سره در رسائل جلد 1 صفحه 131 فرمودند که استصحاب نجاست احد و طرفه العبا اصل مثبت هست، ثابت نمی کند ملاقات دست ما را با نجس، و فرمودن تفاوت داره این مورد با استصحاب نجاست ملاقای معین. اگر یک فرشی مستصحب النجاسه باشه، دست خیس به او بزنیم، دستمون محکوم به نجاسته، چون ملاقات کرده دست ما با متنجس که با استصحاب متنجس بودن او ثابت شد. اما در شبهه عبائیه ایشان فرموده است که ما لازمه استصحاب نجاست احد و طرفه العبا را این میدانیم که بعد از ملاقات با هر دو طرف دست ما ملاقات کرده با متنجس، یعنی لازمه عقلی نجاست احد و طرفه العبا عبارت هست از ملاقات دست ما با متنجس. این رو باید ضمیمه بکنیم به این که دست ما با هر دو طرف ملاقات بکنه، تا بعد بگیم دست ما نجس شد. صرف استصحاب نجاست احد و طرفه العبا ثابت نمی کند ملاقات دست ما را با متنجس، بلکه نیاز دارد به این که دست ما با هر دو طرف ملاقات کنه، لازمه ملاقات دست ما با هر دو طرف ملاقات دست ماست با متنجس. و این مطلب عجیبی است از ایشان، چون لازمه این مطلب اینه که اگر محل متنجس مردد بود بین دو چیز و ما احتمال طهارت اون محل رو بدیم، همین عبا، نمیدونیم طرف راست عبا نجسه یا طرف چپ عبا، و ما احتمال بدیم اصلا این عبا شسته نشده، نه طرف راستش نه طرف چپش، آیا احدی تردید میکنه که دست خیس به هر دو طرف عبا بزنیم دستمون محکوم به نجاسته؟ شبهه عباییه طرف راست عبا رو می شستیم، می شد مردد بین فرد قصیر و فرد طویل، اما اگر احتمال بدیم اصلا این عبا شسته نشده، یا طرف راستش نجس است یا طرف چپ، این را علم اجمالی داشتیم و بعد احتمال دادیم که عبا شسته شده، احتمال میدیم عبا شسته نشده، دست خیس زدیم به هر دو طرف عبا. آقا این کجایش اصل مثبت است؟ ملاقات کرده است دست ما با یک طرفی که قبلا نجس بود و استصحاب میگویند هنوز نجس است. کجایش اصل مثبت است؟ چه لازمه عقلی مطرح است؟ بله بعد از ملاقات با هر دو طرف من میتوانم ذم الوجدان الی اصل بکنم، بگویم لا غایدی طرفا من العبا کان نجسا سابقا بالوجدان و هو نجس فعلا بالاستصحاب. قبل از ملاقات با هر دو طرف اصل موضوعی ما شکل نمیگیره، چون نمیتونیم بگیم هازلیت لاغا طرفن کان نجسن سابقن بالوجدان و هو نجسن فعلا بالاستصحاب. بعد که ملاقات با هر دو طرف رخ داد و ذم الوجدان الالعصر کردیم که دیگر اصل مثبت نیست، اثر شرعی آن نجاست دست ماست. مطلب دیگری هم عرض کنم، آقای سیستانی در تقریراتی که از ایشان هست فرمودن ما ملتزم میشیم به نجاست این دست که ملاقات کرده است با دو طرف عبا. ایشون هم میگه که اسم این را شبهه عباییه نباید گذاشت، این که شبهه نیست، استغراب هم نباید کرد. تا حالا اصل طهارت داشته دست ما قبل از ملاقات با اون طرف راست عبا که شسته شده بود، طرف چپ عبا شسته نشده بود، دست خیس بهش زدیم اصالت و طهارت در دستمون جاری کردیم، بعد که طرف راست عبا که شسته شده دستمون رو زدیم دیگه اصالت و طهاره نداره، اصل موضوعی داره. بعد ایشون مثال میزنه، میگن که اگر ما دو تا اناء مشتبه داشتیم، دست خیس زدیم به اناء الف، اصالت و طهاره در دست ما جاری میشه. حالا اگر اومدیم لباسمون رو زدیم به اناء ب، علم اجمالی شکل میگیرد که یا دست ما نجس است یا اون لباس که ملاقیه اناء دوم است، باعث میشه اصل طهارت در دست ما ساقط بشه. این غرابت داره؟ چه غرابتی داره؟ ملاقی اناء الف محکوم به طهارت بود تا مادامی که انائبه ملاقی پیدا نکند، اگر او هم ملاقی پیدا کرد یک علم اجمالی جدید شکل میگیرد به نجاست احد الملاقیین و اصل طهارت در ملاقی اول هم ساقط میشود. این که قرابت ندارد، مانع نفی هم همینه. بعدشون فرموده که استصحاب نجاست احد و طرف العبا شبهه، این استصحاب استصحاب فرد مردد نیست، استصحاب کلی قسم ثانی است. چرا؟ برای اینکه استصحاب فرد مردد در جایی است که عنوان تفصیلی فرد موضوع اثر شرعی باشد. در بحث ملاق نجس نجسون که اینطور نیست، یا حتی در بحث حکم به تنجس دو طرف عبا که خصوصیت ندارد طرف راست بودن عبا یا طرف چپ بودن عبا، در موضوع تنجس به ملاقات عین نجاست، صورت نوعیه مهمه نه صورت فردیه. صورت‌های فردیه ممکنه از بین بره، گندم آرد بشه، آرد ممکن است نان بشه، اینا صورت‌های فردیه است، اینا که مقوم موضوع نجاست نیست. صورت نوعیه موضوع است برای نجاست ملاقی عین نجس، تا صورت نوعی باقی است موضوع باقی است. بله اگر خشب تبدیل بشه به چوب، تبدیل بشه به زغال، صورت نوعی از بین میره، اما در غیر این صورت موضوع باقی است. وقتی موضوع خصوصیات فردیه درش دخالت ناش، که اینکه خصوصیات فردیه درش دخالت نداشت، اینکه استصحاب فرد مردد نیست. استصحاب فرد مردد این است که خصوصیات افراد و عناوین تفصیلی افراد موضوع اثر شرعی باشند. به نظر ما این فرمایشات آقای سیستانی ناتمامه. ما در این که با توضیح مطلب عرف دیگر در شبهه عبائیه از حکم به نجاست ملاقی دو طرف عبا وحشت نمی کنه، در این مطلب ما با ایشان موافقیم، اما قیاس آن به اون مثالی که ایشان زد قیاس مع الفارق است. آقا در جایی که دست من با اناء الف ملاقات می کند، اصالت و طهارت در دست جاری می کنیم، بعد لباس من را به اناء ب می زنیم که اناء مشتبه دوم است، حکم به نجاست دست من نمی کنیم، حکم می کنیم به وجوب احتیاط از باب تعارض اصول. ما نمیگوییم که دست ما بعد از این که لباس را زدیم به اناء دوم نجس شد، محکوم شد به نجاست ظاهرن. نخیر، ما میگوییم دیگر اصالت و طهارت در دست ما جاری نیست، للعلم الاجمالی المنجز. چه ربطی دارد به بحث شبهه عبائیه؟ در شبهه عبائیه دقت کنید، غرابتی که ادعا میشه، غرابت عرفیه در اینه که شما قبل از این که دست بزنید به این طرف راست عبا که قطعا تطهیر شده است، قطعا پاک است، حکم نمی کردید به نجاست این دست، ولی بعد از ملاقات با این طرف مغسول عبا که قطعا پاک است، حکم می کنید به نجاست دست، نه حکم بکنید صرفا به وجوب اجتناب عقلا. غرابت در اینجاست. خوب دقت کنید، بعضی ها فکر کردن که خب اونی که عرف استغراب میکنه اینه که ما بعد از ملاقات دستمون با اون طرف مغسول عبا حکم به نجاست دست بکنیم و قبل از ملاقات با این طرف مغسول حکم به طهارت بکنیم. بعد میگن خب از جمع بین دو تا اصل عرف استغراب میکنه، تعارض اون وقت میشه بین این دو اصل، که از یک طرف بگیم ملاقیه و از اطراف شبهه محکوم به طهارت است، اصل طهارت دارد، بعد بگیم ملاقی دو طرف عبا اصل نجاست دارد. بعد میگن خب استغراق میکنه و تعارض رخ میده بین اصل طهارت در این دست قبل از ملاقات با اون طرف مغسول عبا و اصل مثبت نجاست او بعد از ملاقات با طرف مغسول عبا. دیگه ما نمیتونیم اصل طهارت رو هم جاری کنیم در ملاقات بعض اطراف، چون جمع بین اصل طهارت در ملاقات بعض اطراف و اصل مثبت نجاست ملاقی طرف العبا خلاف ارتکاز عرف شد. این درست نیست. اصلا ما اصل طهارت هم جاری نکنیم در این دست خودمان قبل از ملاقات با این طرف مغسول. حکم به نجاست که نمی کنی. حکم به نجاست که نمی کنی. قطعا حکم به نجاست نمی کنی. وچی ندارد حکم به نجاست بکنی. قرابت عرفیه مدعات اینه که میگن چجور شد که بعد از دست زدن به این طرفی که یقیناً پاک است، طرف مغسول، حکم بکنیم به نجاست این دست در حالی که هیچ مطلب عوض نشده. دست به هر جسم طاهری میزدیم میگفتید مشکلی نیست، دست زدیم به این طرف مغسول عبا که طاهر یقینی است، میگویید دست شما محکوم به نجاست شد چون قبلا به طرف غیر مغسول دست زده اید، الانم به طرف مغسول دست زده اید. حکم به نجاست این دست بعد از ملاقات ثانیه با طرف مغسول و عدم حکم به نجاست این دست قبل از آن، این قرابت داره. ولذا میگن استصحاب نجاست شامل این مورد نمیشه. و الا ما مشکل دیگری نداریم. اصل طهارت قبل از این ملاقات جاری کردن این مشکلی ندارد. عرض ما اینه، ما با آقای سیستانی هم اینجور عرض میکنیم، غرابت در اینه که شما در این دست قبل از ملاقات با طرف طاهر این عبا حکم به نجاست نکنید، بعدش حکم به نجاست بکنید. این غرابت داره. این چه ربطی داره به این مثالی که شما زدید که بعد از این که من دستم را زدم به اناء الف و اصل طهارت جاری شد، اگر عبا، اگر لباسم را انداختم در اناء ب، اصالت و طهاره در این لباس با اصالت و طهاره در اون دست تعارض میکنن، چون علم اجمالی به نجاست عهد ما پیدا میکنیم. این حکم به نجاست نیست که، این که مشکل نداره، حکم وجوب اجتناب از عقلن به خاطر علم اجمالی. و اما این که ایشان فرمود که این شبهه عباییه استصحاب نجاست عهد و طرف العبا استصحاب کلی قسم ثانیست، این مطلب مطلب درستی نیست. آقا اگر اثر بره رو افراد، این میشه استصحاب فرد مردد. فرق نمی کنه. اثر بره رو عنوان تفصیلی و خصوصیات فردیه افراد، یا اثر بره رو افراد کلی به نحو انحلال، فرق نمی کنه. شارع چه بگوید؟ اذا کان زیدون فداره فتصدق و اذا کان عمرون فداره فتصدق. و ما بدانیم دیروز یکی از اینها در خانه بود، امروز یقینا زید در خانه نیست. و اینو میگید استصحاب فرد مردد. یا اینکه شارع به نحو انحلال بگه کل ما خانه انسان فی الدار فتصدق لعجله، که حکم انحلالی است. اونم میگه خب انحلال دارد به افراد این ها. وجود زید یک موضوع است برای وجوب تصدق، وجود عمرو یک موضوع است برای وجوب تصدق، و استصحاب بقاء احدهما فی الدار می شود استصحاب فرد مردد. همون شبهه استصحاب فرد مردد که در جایی که عنوان تفصیلی افراد موضوع حکم است، در جایی که کلی عنوان کلی موضوع حکم است به نحو انحلال خب پیش میاد و بالاخره این فرق میکنه با مواردی که صرف الوجود کلی موضوع اثر است. در ما نحن فی حکم انحلالی است، یعنی هر طرف عبا که ملاقات میکند با نجس یک موضوع است برای متنجس شدن. طرف راست عبا ملاقات کند با خون یک موضوع است برای متنجس شدن. طرف چپ عبا ملاقات کند با خون یک موضوع است برای متنجس شدن. و هر کدام مستقلن موضوعن برای مانعیت فصلات و برای منجسیت ملاقی. حکم نحو انحلاله و نمیتونی بگی آقا این استصحاب کلی قسم ثانی است. قدر متعقن از استصحاب کلی قسم ثانی اونجاییست که اثر بر روی صرف الوجود که میگوین استصحاب عدم فرد طویل برای احراز انتفاع صرف الوجود اصل مثبت است، و الا اگر اثر شریر بر روی افراد کلی به نحو انحلال این استصحاب فرد مردده. نفرمایید که ملاقات با متنجس صرف الوجودش منجس است. اینطور نیست که دوبار ملاقات بکنه دست من با متنجس دوتا نجاست پیدا کنه. صرف الوجود ملاقات با متنجس منجس است. پس اینجا استصحاب کلی قسم ثانی چون اثر شرعی رفته رو صرف الوجود ملاقات مع المتنجس. این درست نیست. من اینکه عرض کردم موضوع مرکبه. الملاقات مع شیء و کون ذلک الشیء متنجسا. جزء اول که محرز بالوجدان دست من که ملاقات مع شیء کرده با دو طرف عوا ملاقات کرده بالوجدان. کون ذلک الشیء متنجسا را ما استصحاب میکنیم و او انحلالی است. کون طرف الایمن من العبا متنجسن یک موضوع است برای حکم. کون طرف ایسر من العبا متنجسن موضوع دیگری است برای حکم، هم برای حکم به تنجس هم برای آثار تنجس که عبارت از مانعیت فی الصلاة یا منجسیت ملاقی آن. خب نکته آخری که در این بحث مونده بود عرض کنیم و این بحث رو تمام کنیم. نکته آخر رو از بحوث نقل کردیم. در بحوث گفتن آقا این استصحاب موضوعی که مثل آی خویی جاری کردن و گفتن ثابت می کنند نجاست ملاقی دو طرف عبا را، در صورتی این بحث جا دارد که اول دست ما ملاقات کنه با اون طرف غیر مغسول و بعد ملاقات کنه با طرف مغسول. بله، اول با طرف غیر مغسول یعنی با اون طرف چپ که هنوز سسته نشده ملاقات کنه، بعد ملاقات کنه با اون طرف مغسول که طرف راست است. اینجا ادعا میشه که استصحاب موضوعی جاری میشود و اثبات میکند نجاست این دست را بعد از ملاقات دوم. اما اگر اول ساعت 8 ملاقات کند دست ما با اون طرف مغسول طرف راست که شسته شده است، ساعت 9 ملاقات کند با اون طرف غیر مغسول طرف چپ که شسته نشده است، اینجا ما یک طهارت معلومه بلوجدان ساعت 8:30 داریم. یقینا ساعت 8:30 دست ما پاک است چون قبلش ملاقات کرده ساعت 8 با طرف مغسول که یقینا پاک است. شما اصل موضوعیتون میگه بگو این دست شما یا ساعت 8 یا ساعت 9 ملاقات کرد با جامع نجس. بله میتونه اثبات کنه نجاست فعلیه دست شما را، ولی معارضه میکند با استصحاب طهارت وجدانیه ساعت 8:30. این استصحاب موضوعی شما که حاکم نیست بر استصحاب طهارت وجدانیه ساعت 8:30، چرا؟ برای اینکه شما گفتید یا ساعت 8 یا ساعت 9 ملاقات کرده دست شما با جامعه نجس. خب ساعت 8 اگه ملاقات شده باشه با جامعه نجس چه ربطی داره به اون طهارت وجدانیه ساعت 8:30 این دست که او را بردارد؟ بله در اون فرضی که اول ملاقات میکنه دست شما با جانب غیر مغسول با طرف چپ عبا، بعد با طرف راست عبا که مغسول ملاقات میکنه، خب شما ساعت 8:30 طهارت ظاهریه دارید در دست، استصحاب طهارت دارید چون احتمال نجاست میدید دیگه. شاید ساعت 8 اون طرف غیر مغسول عبا نجس بود و نجس کرد دست شما را، پس طهارت ساعت 8:30 دست طهارت استصحابی است. ولیکن اون طهارت استصحابیه با طهارت استصحابیه که اصل حکمی است که ساعت 9 است یک سرنوشت دارد. چرا؟ برای اینکه دیگه بعد از اون طهارت استصحابیه ساعت 8:30 که ما دیگه شک در بقا نداریم. یعنی اون طهارت استصحابی ساعت 8:30 اگر درست بود الانم یقیناً باقی است. اون طهارت استصحابی ساعت 8:30 اگر درست باشد که دیگر ساعت 9 یقیناً نجس نشده است این دست ما، چون ملاقات کرد ساعت 9 با طرف مغسول با طرف مغسول. پس استصحاب در این فرض استصحاب طهارت ساعت 8:30 ما نداریم، چون ساعت 8:30 اگه طهارت داشت این دست ما بعد از اون که محتمال تروه نجاست نمیدیم، چون ملاقات کرده با طرف مغسول. ولذا استصحاب موضوعی در اینجا حاکمه اگه جاری باشه. اگه مشکل استصحاب فرد مردد نباشه اینجا ما قبول داریم که در این فرض که اول با طرف غیر مغسول ملاقات کرد ساعت 8، ساعت 9 با طرف مغسول ملاقات کرد، بله اصل موضوع اینجا اون طهارت استصحابیه این دست رو از بین میبره، اصل موضوع حاکم بر آن است. چون ما دیگه وقتی اصل موضوعی جاری کردیم اون استصحاب طهارت از ساعت 8 به بعد جاری بود، از ساعت 8 تا الان یک استصحاب طهارت داشتیم اصل حکمی. اون استصحاب طهارت ساعت 8:30 با ساعت 9 هیچ فرقی ندارد، هر دو مصداق یک استصحاب طهارتی است که حالت سابقه متعقنش قبل از ساعت 8 و اصل موضوعی آمد گفت دست شما ملاقات کرده با نجس دیگه استصحاب طهارت جاری نمیشه. اما در اون فرض که اول ملاقات کنه با طرف مغسول بعد ساعت 9 ملاقات کنه با طرف غیر مغسول، اون طهارت وجدانیه ساعت 8:30 او مستصحب البقاه، چون شک در بقایش داریم. شاید طهارت وجدانیه ساعت 8:30 ساعت 9 از بین رفت با ملاقات با اون طرف غیر مغسول، استصحاب بقای طهارت وجدانی ساعت 8:30 داریم و استصحاب موضوعی هیچ حکومتی بر این استصحاب طهارت ساعت 8:30 ندارد. چرا؟ برای اینکه استتاب موضوعی میگه یا ساعت 8 یا ساعت 9 ملاقات کرده با نجس، طهارت وجدانی ساعت 8:30، طهارت وجدانی ساعت 8:30 با ملاقات با نجس ساعت 8 کسب نمیره. با ملاقات با نجس ساعت 8 طهارت وجدانی ساعت 8:30 از بین میره؟ از بین نمیره که. علم وجدانی داریم به طهارت وجدانی ساعت 8:30 و استصحاب بقا داره. استصحاب موضوعی میگه یا ساعت 8 ملاقات کرد با نجس یا ساعت 9. خب ملاقات با نجس ساعت 8 چه حکومتی داره بر اون طهارت وجدانی ساعت 8:30 که میخواییم استصحابش کنیم؟ میگه تاریخش بعده. به نظر ما این فرمایش بحوث درست نیست. چرا؟ برای اینکه ما اگر در موضوع خطابمون این بود، خوب دقت کنید، کل جسم طاهر، اگر دقت کنید، اگر موضوع خطاب شرعی این بود که کل جسم طاهر لم یلاق النجس بعده فهو طاهر بقاء، کل جسم طاهر لم یلاق النجس بعد طهارته فهو لا یزال طاهرا. اگه اینجوری بود حق با بحوث بود. ساعت 8:30 میگفتیم هازا جسمون طاهرون بالوجدان، در اون فرضی که اول ملاقات بکنه با طرف مقصود، استصحاب میکردیم ولم یلاق النجس بعده فهو طاهر، خوب بود. تعارض میکرد با اون اصل موضوعی که میگفت احد و طرف الابان نجس است پس ملاقی او هم نجس است. اما ما همچی چیزی که در لسان ادله نداریم، ما نداریم در ادله کل جسم طاهر فی زمان ما لم یلاق نجس بعده فهو طاهر، ما همچی چیزی نداریم. ما اگر ثابت بشه طبیعی ملاقات با نجس در یک جسم، این میشه اصل موضوعی، و ما در مورد این دست طبیعی ملاقات با نجس رو اثبات کردیم، البته مردده که ساعت 8 بود یا ساعت 9، و این اصل موضوعی است. اصل موضوعی مقدم است بر استصحاب طهارت که اصل حکمی است، فرق نمی کنه. فرض اینه استصحاب جامعه، می دونید که لازم عقلی شد استصحاب جامعه می خواهیم بکنیم. استصحاب جامعه گفت طبیعی ملاقات با نجس رخ داد در این دست شما، این اصل موضوعی است، یا 8 یا 9 این اصل موضوعی است. شما اگه اصل موضوعی معارض داشتید خوب بود، تعارض میکرد با این، و ما قبول داریم اگر دلیل میگفت کل جسم طاهر فی زمان ما لم یلاق بعده نجسن فهو طاهران، میگفتیم این جسم ساعت 8:30 کان طاهرن ولم یلاق نجس بعده به مختزل استصاب فهو طاهران فعلا، ولی همچون چیزی در لسان ادله نداریم. پس اصل موضوعی ما بلا معارضه. وقتی اصل موضوعی بلا معارض بود نوبت به اصل حکمی نمیرسه. چه فرق میکنه؟ شما بالاخره دارید استصحاب طهارت میکنید در این دست. حالا طهارت متعقنه شما ساعت 8:30، حالت سابقه متعقنش در این فرضی که شما گفتید که اول ملاقات کرد با اون طرف مقصود، یا قبل از ساعت 8 اگر اول ملاقات کنه با طرف غیر مقصود. حالت سابقه متعقنه طهارت قبل از ساعت 8 یا ساعت 8 و نیمه که این مهم نیست، مهم اینه که شما استصحاب حکمی دارید میکنید، استصحاب طهارت. و اصل موضوعی مقدم است بر اصل حکمی، چون اصل موضوعی میگه آقا این دست شما ملاقات کرد با یکی از این دو طرف عبا که قبلا نجس بود و استصحاب میگوید الانم نجس است، این اصل موضوعی است. میگه پس بعد از ملاقات دوم اثبات شد دست شما نجس است. این اصل موضوعی بر اصل حکمی استصحاب طهارت مقدمه عرفن دیگه. عرف فرق نمیذاره که حالت سابقه متیقنه این استصحاب حکمی ساعت 8:30 باشه یا قبل از ساعت 8 باشه. اینی که به ذهن ما میاد اینه، ولو مطلب بحوز خالی از دقت نبود. استصحاب موضوعی مقدمه بر استصحاب حکمی. خب حالا بحث دیگر اینه، مرحومای خویی در ذیل استصحاب کلی قسم ثانی یک فرعی مطرح کرده، فرموده که اگر ما بدانیم یک لباسی الان نجس اما شک داریم، آیا این لباس متخذ است از موی خوک، پشم خوک که عین نجسه، یا متخذ است از پشم گوسفند ولیکن در آب نجس افتاده و متنجس شده؟ مردد است این لباس پشمی بین این که نجس العین باشد یا متنجس باشد. چه بکنیم؟ آی خویی فرموده که بعد از این که این لباس پشمی رو شستیم، استصحاب نجاست او میشه استصحاب کلی قسم ثانی، چون قبل از این که این را بشوریم یه نجاستی داشت این لباس پشمی. اگر نجاست عرضیه بود فقط ارتفعت یقیناً بالغسل، اگر نجاست ذاتیه بود باقیتون بعد الغسل، میشه استصحاب کلی قسم ثانی. این رو من در پرانتز عرض کنم، چرا استصحاب کلی قسم ثانی گفت؟ چون ما اگر قائل می شدیم که نجس العین هم با ملاقات نجس آخر متنجس می شود، یعنی دو تا نجاست پیدا می شه، هم نجاست ذاتی هم نجاست عرضیه، و استصحاب نجاست می شد استصحاب کلی قسم ثالث، چون نجاست ذاتیه اگر با نجاست عرضیه جمع بشه پس این لباس پشمی با ملاقات با اون آب نجس قطعا نجاست عرضیه پیدا کرد و اون نجاست عرضیه با شستن با آب فرض کنید پاک شد. اما در اقتران این نجاست عرضیه به نجاست ذاتیه شک داریم، میشه استصحاب کلی قسم ثالث اگر بخوایم استصحاب جامع نجاست بکنیم. اما این عرفی نیست، لااقل دلیلی بر آن نداریم که نجاست عرضیه و نجاست ذاتیه با هم جمع میشن و بعد از شستن این نجس العین نجاست عرضیهش برطرف میشه، ما همچون دلیلی نداریم. ما همینو میگیم دیگه، ما میگیم پس استصحاب کلی قسم ثالث نیست که بگید آقا یقیناً این لباس چه نجس العین باشد چه طاهر العین باشد نجاست عرضیه پیدا کرد با ملاقات با آب متنجس و با شستن آن نجاست عرضیه از بین رفت، شک داریم در اقتران نجاست عرضیه به نجاست ذاتیه، استصحاب جامع نجاست استصحاب کلی قسم ثالث می شود. این درست نیست. چرا؟ برای اینکه نجاست ذاتیه با نجاست عرضیه جمع نمیشه. ولذا یک نجاست داشته این لباس پشمی قبل از شستن، نمیدونیم نجاست ذاتیه داشته که با شستن از بین نره، یا نجاست عرضیه داشته که با شستن از بین بره. میشه استصحاب کلی قسم ثانی. شک در رافع دیگه، شک داریم که غسل رافع این نجاست هست یا نیست. خب شک داریم در اگر نمی شستیم نجاست عرضیه هم می ماند. شک در رافع، اگر نمی شستیم نجاست عرضیه هم می ماند. نمی دونیم با این شستن این نجاست از بین رفت یا نرفت. استصحاب کلی قسم ثانی است. آی خوی فرموده که ولیکن در دو صورت ما میتونیم اصل موضوع ایجاری کنیم. خوب دقت کنیم. صورت اول، این که ما قبل از ملاقات این لباس پشمی با این آب نجس شک میکردیم که آیا این لباس پشمی از پشم خوک هست یا از پشم گوسفند. اون زمان قبل از ملاقات با آب نجس اصالت و طهاره در این لباس جاری میکردیم، میشه اصل موضوعی. کل جسم طاهر لاغ نجس یطهر بالماء، کل جسم طاهر لاغ نجس یطهر بالماء. خب با اصالت و طهارهی که جاری کردیم قبل از ملاقات این لباس پشمی با این آب نجس، اصل موضوعی درست کردیم برام مایت رو بلما. صورت دوم اینه که نه، ما قبل از ملاقات این لباس پشمی با این آب نجس شک نکردیم در طهارت و نجاست ذاتی آن که اصل طهارت جاری کنیم. ایشون فرموده الان ما دیگه اصل طهارت نمیتونیم جاری کنیم، چون یقین به نجاست این لباس داریم. اصل طهارت چرا جاری کنیم؟ چجور جاری کنیم؟ اما اگر استصحاب عدم ازلی رو قبول کردیم، استصحاب عدم ازلی جاری میکنیم، میگیم این لباس یک زمانی که نبود پشم خوک نبود، کل جسم لیس به صوف الخنزیر یطهر بالماء اذا تنجس. این هم راه دوم. اما اگر کسی استصحاب عدم ازلی رو قبول نداشته باشه، قبل از ملاقات این لباس پشمی با این آب نجس شک در طهارت ذاتی او نکرده باشه، استصحاب حکمی قسم کلی قسم ثانی اثبات میکنه بعد از شستن این لباس نجس است. تأمل بفرمایید این فرمایشات آخوی، ببینیم اشکالات متعددهی برش وارده. انشاءالله فردا عرض میکنیم.
استصحاب حکمیه دیگه.
استصحاب ظاهری. نه اشکالش واقعا ندارم. اشکالش واقعا ندارم. میخوام اشکال دیگری بر سر باز کنم. این موقعی که اول با طرف غیر مغسول حسابات کرد، بعد به طرف مغسول، تو اونجا خوب استصحاب حکم ظاهری میکنیم. وقتی که ملاقات کرد با طرف
شک ندارم.
بله استصحاب حکم ظاهری.
شک ندارم. تو طهارت وجدانی ساعت طهارت اول با طرف غیر مغسول ملاقات.
بله بله. استصحاب حکم ظاهری.
غیر مغسول.
استصحاب مو استصحابه.
ها.
طبق استصحاب
شک ندارم. شک ندارم.
وقتی که اول ملاقات کرد طبق مغسول دیگه. ما استصحاب کار جای کردن دیگه. درسته؟
طهارت استصحابی ساعت 8 و نیم و الان ساعت 9 هیچ فرقی نکرده. هیچو احتمال ارتفاع رو نداره. اگر میگید حکم ظاهری محتمل اون ارتفاعه، حکم ظاهری معلوم اون ارتفاعه. چرا اصل حکم اصل عضوی اصل موضوعی برای مقدمه.
میخوام
یه تعارض کنه. اصل موضوعی مقدم.
نه
شما یه وقت استحباب میکنی طهارت ساعت 8 و نیم و استحباب طهارت ساعت 8 و نیم محکوم اون اصل موضوعی نیست. ولی آیستد میگه اینجا شک ندارید از بقای طهارت ساعت 8 و نیم. اگه بوده الان هم هست. خب اما اگر طهارت وجدانیه داشت و بعد از ملاقات با اون طرف غیر محصول شک که در بقای این طهارت وجدانی ساعت 8 و نیم داشتید، با استثاب طهارت 8 و نیم جاریه و استثاب موضوعی که میگه یا ساعت 8 ملاقات با نجس بود یا ساعت 9 حاکم نیست بر اون استثاب طهارت وجدانیه که ساعت 8 و نیم بود.
چرا حاکم نیست؟
نیم ساعت
دیرتره. شما چرا
میفهمید
حاکمه؟ آقای استاد یه نکته ای گفت دیگه، گفت اصل موضوعی اگر حاکمه بر اصل حکمیه به نکته اینه که اون موضوع ناسخه و مزیل اون حکمه، اما اینجا اون موضوع مزیل این حکم نیست.
شما
نه اونی که مزیل حکمه آقای استاد دیگه نجاست اون طرف دیگه است، اون نجاست جامعه
هر قطعاً بعد از ملاقات این دست با نجس که شسته نشده، این دست این دست که شسته اگر این دست ملاقات با نجس کرده باشه یقیناً طهارتش نشده. استثاب شبه اصل مثبت داره، و الا اگر این دست ملاقات کرده باشه با نجس چه ساعت از چه ساعت ما شسته که نشده که، پس بر طهارت این دست ناسخه. ملاقات این دست با نجس چه ساعت از چه ساعت ما نسبت به طهارت فعلی این دست ناسخه.
خب ایشون میگه ناسخ اون طهارت قبل از ساعت 8 است، اما ناسخ
اون نسبت به طهارت فعلی اش ناسخه.
چرا؟ خب ناسخه اون بعد
ملاقات این دست با نجس چه ساعت 8 چه ساعت 9 با توجه به شسته نشده
ما جا از فرض طهارت وجدانی 8 و نیم دارید خارج میشید. تحفظ بکنید بر طهارت وجدانی ساعت 8 و نیم دیگه اون نمیتونه نجات.
شما دارید بالاخره ساعت 9 استثاب حکمی میکنه، استثاب طهارت میکنه، حساب طهارت بکنه.
و مفروضمون اینه که ساعت 8 و نیم وجدانی
ملاقات این ید با نجس اگر رخ بده در عالم تدوین بر طهارت سابقه او ناسخیت داره.
بر طهارت قبل الملاقاتین ناسخ، طهارت بعد الملاقات اول نیست.
ببینید ملاقات با نجس چه ساعت 8 چه ساعت 9 به شرط که بعدش شسته نشه که بلوزه شسته نشه، بر طهارت سابقه این هر کی باشه ناسخ، هر که باشه. منتها اگر طهارت ساعت 8 بوده پس یقینا ملاقات با نجس هم ساعت 9 بوده دیگه، اون تلازم عقلیه. شما که برای نیست که بس اصل مثبت رو مطرح کنید، شما اگه ناسخیت رو مهم مطرح کنید،
فرض اینه که اگه ساعت اگه اون طرف دیگه نجس بود شسته شد،
شسته نشده دست من.
نه مقصول
در نه دست ما میگم،
در فرضی که نه
اصل موضوعی نسبت به دستم دارم،
دست من اگه
دستم که شسته نشده
ابتدا خورد به طرف مقصول، نه ابتدا خورد به طرف مقصول در ساعت 8 و نیم دیگه، پس مهرت این طهارت اگه طرف نجس عبا اون طرف ساعت 8 بود که اون نجاست ناسخ طهارت 8 و نیم نیست، رو قطعا شسته شد.
نه شما چرا اینو میگی؟
اون نجاست
طبیعی ملاقات با نجس
در دست این بیانتون بس اینه که نجاست اگه در طرفی بود، در طرفی بود که عبا برخورد کرده ابتدا با اون، خب اون نجاست زائل شد، اون نجاست که نمیتونه طهارت سر
ما زول میزنیم یا همین شو برای
ما همین رو نمیفهمیم که اون نجاست که دیگه زائل نمی کنه این طهارت رو.
ما اگر ملاقات کرده با نجس چه ساعت هست؟ نجاست طهارت فعلیه این دست ناسخیت داره؟
نه ناسخیت نداره، ناسخیت نداره. چون اگه ملاقات کرد اگه نجس در طرف راست بود که شده شد،
اگر دست من ملاقات کرده باشه با نجس در یعنی این ساعت گذشته در طهارت ساعت 8 ساعت
اون طرفی که
نجس طرف یعنی ملاقات کرده باشه دست من با نجس چه ساعت 8 ساعت به حضرت جن بر طهارت فعلیه این دست ساعت 9 حکومت داره. من که نمیگم بر طهارت ساعت 8 نیم حکومت داره، بر طهارت فعلیه ساعت 9 حکومت داره. یعنی چی؟ یعنی اگه ملاقات کرده باشه دست من بنده به حضرت عباس طهارت ساعت 9 از این رفته، چون قطعا شسته نشده این دست.
مهم اینه که ناسخ موضوع استصحاب باشه،
مهم اینه که اصل مثبت نباشه. یه لحظه اجازه بدید، مهم اینه که اصل مثبت نباشه، پس ناسخه.
وقتی ناسخ شد، حالا اسقاط همون تحکمی که در ناسخ دقیقی واقعی ملاقات با طبیعی نجس بود نسبت به تعارف فعلیه بعد طهارت فعلیه که با استثنا میخواد اثبات کنه حاکمه. حالا نگاه نمیکنه که طهارت وجدانی ساده اش میاد
حاکمیت بله فقط از باب مثبتیت، یعنی باید اثبات بکنه که این با طرف این طرف نجس بوده نه طرفی که مغسوله، لذا ناسخیت متوقع و بس.
چرا شما گفتید اصلا تعارض میکنه؟
باید مثبت باشه.
پس مثبت چرا میگید تعارض میکنه؟ پس چرا اصلا میگه تعارض میکنه؟
تعارض برای حیثیت ناسخیتش مثبته. ناسخی
ناسخیت ناسخ
نه وقتی ناسخ نبود نکته تقدیم نداره، وقتی ناسخ نبود نکته تقدیم نداره، پس تعارض میکنه.
نکته تقدیم نداره که بس منجد حکم
تعارض میکنن دیگه.
بابا استثاب مثبتی که در موضوع داره میگه تا منجد حکم نباشه که تأثیر نداره که
منجد حکم داره تعارض میکنه.
منجد ارتفاع تعارض
منجز هست ولی منجزیت که مقدم نمیشه برای حساب طهارت، چون حیثیت ناسخیت درش نیست.
اگه مثبت باشه استثنا
مثبت به لحاظ ناسخیت دارم از اونم، یعنی باید اثبات بکنه که طرف دوم نجس بوده تا بتونه ناسخ
فعلیه نباشه که نمیتونه اثبات نجاست فعلیه بکنه.
نه
کار به معارض نداشته باشه، خود آقای عزت قبول داره خودش جاریه میگه معارضه میکنه.
یعنی شما فهمید در حکومت مهم نیست که اون طهارت هشتونی ما از بین برده باشه، مهم اینه که طهارت بالفعل الان از بین برده.
طهارت بالفعل
بله،
چرا اونم طهارت بالفعل داره اثبات میکنه تعارض میکنه، چرا مقدم باشه؟
برای اینکه
اون اصلا داره طهارت بالفعل
که وقتی که شما اصل موضوع یاری کردید که ناسخ طهارت فعلی است،
میدونم
اون بعد استثاب طهارت
یعنی اون طهارت فعلی رو
منسوخه مقدم میکنه، نگاه نمیکنه که حالت متعقنه این استثاب منسوخ کیه،
یعنی اون داره طهارت الان از بین میبره به خاطر اینکه موضوع نجاست رو ثابت میکنه.
موضوعیه
دیگه، موضوعیه دیگه، موضوعیه دیگه، موضوعیه دیگه،
موضوعیه دیگه، موضوعیه دیگه، موضوعیه دیگه، موضوعیه
دیگه، موضوعیه دیگه، موضوعیه دیگه، موضوعیه دیگه، موضوعیه دیگه، موضوعیه دیگه، موضوعیه دیگه، تعارض نمیکنه با استثاب عدم مکانی سوف و شاک، چون سوف و شاک موضوع اثر نیست. اینو فردا میگم
موضوع تعارض
نه، موضوع تعارض کل جسم لیس به سوف سنجی ذات خود
اون استثاب عدم
اونجا آلخویی زرنگی کرده بور کنه از زرنگ سیاره که بودی از زرنگ ها
خود
خاجوال بسازه هم موضوع مایت تو رو بلغت کل جسم طاهر گرفت، هم کل جسم لیسه به سوف خنزیر گرفت، داره از هر دو امتیاز استفاده میکنه. اگه واقعا هر دو موضوع ان از هر دو امتیاز استفاده میکنید، چه لزومی داشت اصالات طاهر اون موقع جاری بشه؟ الان جاری کن، همین الان جاری کن، اصلا موضوعیه دیگه، اصلا موضوعیه دیگه، میخوای اثبات حکم بکنی؟ بابا اثر اصالت و تاره وقتی اصل موضوعی شد اگر شما یقین داری آب الان نجسه ولی قبلا باش وضو گرفتی، اصالت و تاره در آب در هنگام وضو گرفتن جاری نمیکنی، الان آب نجسه ولی یه ساعت پیش باش وضو گرفتی، اصالت و تاره جاری نمیکنی در اون آب یه ساعت پیش ولی الان یقین داری بلاد اثر الان احسن اینجا اصالت ساره الان جاری کن در این سو قبل از قصد ملاقاتش با اون آب نجس ولی اون موقع شنگر جاری کن موضوع درست برای ما یه این هفته اصلش هم میگه اصل موضوعیه دیگه، اصل موضوعیه دیگه،
و اگه هر دو اصل جاری باشه حالا اشکال نکنیم با آقای خویی، اون اصل عدم ازلی خودش حاکمه بر اصالت و طهارت است. آره
موضوع الموضوع
موضوع چون طهارت رو ثابت
موضوع الموضوع یه اشکال که موضوع مایت رو بگرد طاهره به ذاته نه طاهره بلفه، یه جسمی از بد به تکوانش نجسه. آقا از وقتی که بعضی اجسام رو تولید میکنن از آب میگیرن، از آب اینا در میارن از لجن، از لجن امید خیلی کارا میکنه، خیلی پیشرفته است، ممکنه از قاضیات این موقعی غذا تهیه کنم برای مردم. اینجا میگه خوش بود اینجا تو آبه آبه اسلام کنم آبه فاضلاب خیلی هم لذیذه، یعنی آب شیرین بارانی. حالا مقصد اینه که یه لجن نجسیه از بدء تکون این اجرام در اون، اینا نجسن دیگه، اینا رو با دستگاه بازیافت میکنن، لباس تولید میکنن، میذارن خانوما بپوشن. از بدء تکون ما شک داریم آیا این لباس این خانوم باشه
متنجسه، منظورم
ممکن متنجسه بالفعل باشه از بدء تکون،
نجاست عرضی از ابتدا داره.
خب اینو آب میکشیم پاک میشه دیگه. پس موضوع مایت رو بقید طاهر بلفل تی زمانه نیست، طاهر به ذات و اصالت طهارت. خود آیه کلی گفته طاهر به ذات بودن اثبات نیست.
حالا هر دو، هم طاهر به ذات هم طاهر بلفل، چون اگه یه چیزی هم بلفل طاهر باشه واقعا
نه دیگه، چیزی میشه لغو میشه. طاهر به ذات کافیست برای مایت رو بقید، یه طاهر بلفل باشه چه نمیشه اشمال خدا رو توی صورت لباس مشروط در بحث کن بشه اینده که الان در لباس مشروط این رو گفته دیگه، گفته اصالت الله هیئت فعلی هم اثبات میکنه موضوع حلال و
اما طهارت به ذات و استفاده من ازلی ثابت میکنه. چون اینکه فرمودید عرف استیحاش میکنه بین عدم حکم،
این لازمش چیه؟ لازمش اینه که امام که استثاب عدم ازلی رو محکمه، قایده طهارت هم که طهارت به ذات و استفاده میکنه منتظم بشه که این تشمه های شخص خارجی را مشکول که بین این که تشم دشمند یا تشم افتته نه یه بار که نجس شد این رو باید بندازه بشه،
چون ایشون
این استثاب نجاست داره
کلی قسم سالس هم نیست که بگیم نجس شد این متنجس میشه،
این قابل تغییر نیست دیگه.
موجهت متوجه به امام کردن برای که شخصیت امام بزرگان و این امام بسته ده
امام که نتونستی بسته حساب فرد مردد قبول نداره،
فرد مردد نیست،
فرد مردد
نه این نجاست یک اینه، نه نجاست دو این که یکی رو میشوریم اون فرد مردد این نجاست یک اینه،
حساب کلی نجاست،
کلی نجاست یک این که فرد مردد نیست، یک این نجس باشه خوردنش حرامه، پوشیدنش در نمازه اتفاقی امام صرف الوجودیه، یه که اگه نجس بود یه نجاست یا دو نجاست فهم نمی کنه برای مانعیت فسقه
خب به لحاظ منجسیت، یعنی باز میگه چون
اصلا منجسیت این صرف الوجود نجاست
یکیه،
نجس یکیه
اینجا وارد الان اینجا دو فرد از نجاست، دو فرد از نجاست، دو فرد از نجاست.